أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمی مسئله از مسائل مقصد اول این بود که اگر مردی ازدواج کند با یک دختری که هنوز به 9 سالگی نرسید و آمیزش کند و آسیب برساند، این ضامن هست و 3-4 طایفه نصوص در این زمینه عهده‌دار این امور بودن. یکی این که این کار حرام است، دوم این که این ضامن هست، سوم این که زمانش به دیه است، چهارم این که زمانش به عرش بین صحیح و سالم است لوکانت امتن، و پنجم هم این است که اگر چنونچه سختی و دشواری بر این زن حمل شده است او ضامن است. یعنی نصوص طائفه‌ای که اصل زمان را ثابت می‌کند دو لسان دارد، اینکه این آبت زمینه، یکی اینکه این اعنفه زمینه. اگر در اثر آمیزش عیبی پیدا کرد مرد ضامن است، یا اگر عنف و دشواری و سختی بر این زن تحمیل شده است ضامن است. این طایفه از نصوص که اذا اعنفه زمینه، لسانش وسیع تر از اون طایفه است که میگوید اذا آبت زمینه. عرف یعنی دشواری، سختی، غیر از عیب است. از این مجموعه این روایات برمیاد به اینکه این تعبد محض نیست، به دلیل تعدد عناوین یاد شده که در یک جا دارد اگر عیب پیدا شد مرد ضامن است، در جای داره اذا اعنفه اگر عنف و سختی و دشواری بر این زن تحمیل شده است زن مرد ضامن است. از جهت دیگر روایتی که معلل هست نشون میدهد که تعبد محض نیست، گرچه تعبد محض هم معلول ملاکات واقعی است، ولی چون ما به او دسترسی نداریم میگیم تعبد محض. این معلوم شود که یه امر عقلایی رو تبیین میکند و اگر این علت مرتفع شد اون حکم مرتفع میشود. لذا اگر ابن البراج گفت بعد الاندمال اگر این زخم خوب شد، این نقص برطرف شد، نکاحش جایز است، الان که طبق بیان امام رضوان الله که زمان و مکان در اجتهاد سهم تعیین کننده ای دارند، اگر چونچه وسیله معالجات طبی درمان شد دیگه دلیلی بر حرمت نکاح وجود ندارد، یعنی حرمت آمیزش، برای اینکه این حکم معلل دائر مدار علت است. اگر علتش از بین رفت حکمش از بین می رود دیگه. این روایت که تعلیل می کند می گوید به این که لأنه از همه زواجها و مانند آن، معلوم میشه دار مدار علته. حالا اگر این در سر پیشرفت پزشکی این معالجه شد چرا محروم باشد؟ اگر ما تحریم بکنیم نه تنها زوج را محروم کردیم، زوجه را هم محروم کردیم. اگر علاج نشود او چون آسیب میبیند این حکم به سود اوست، برای اینکه دارد اعنفم ولو عیبم نباشد. اما اگر علاج شد اونم یه غریزه طبیعی دارد، چرا به چه دلیل بگیم حرام است؟ اگر علت هم باعث تعمیم، هم باعث تخصیص، هم باعث اطلاق، هم باعث تغییر حکم است، این حکم میشه معلل. حکم که معلل شد اگر معالجه شد، وقت حرف ابن البراج درست در میاد. ابن البراج دارد به اینکه اگر زخم خوب شد نکاح لغویش جایز است، آمیزش جایز است. حالا اگر از راه صحیح طبی درمان شد که هیچ نقصی نیست، خب او چرا به غریزه نرسد؟ روایت هم که کوتاه هست، اطلاعات عدل هم که محکم. بنابراین یک نظر مستعنفی درباره این نصوص که بشه، این مطلب به دست میاد. مطلب دیگر اون است که اجماع مستحضرید. خود مرحوم صاحب جوار که اصلا لسان جمهور است، سخنگوی اجماع یا شهرت است، در این گونه از موارد دارد که و یدل علیه الاجماع بعد الخبر، اونجا که روایتی نیست یا خبر ضعیف است و قابل اعتماد نیست، دارد که و یدل علیه قبل الاجماع قبل الخبر، و خبر را ذکر میکنن. در این مواردی که صاحب جوهر بگوید و یدل علیه بعد الآیه یا یدل علیه بعد الروایه، معلومشون اجماع مدرکی است، در حد تأیید است. اما اونجا که میفرماد و یدل علیه قبل الخبر الاجماع، معلومش روایتی در کار نیست که بهش اعتماد بکنیم. اگر باشد این روایت تأیید میکنه حرف اصحاب را، این اجماع دیگه مدرکی نیست. در این گونه از موارد خود صاحب جوار که اصلا سخنگوی جمهور فقها است، میفرماد و یدل علیه بعد الخبر الاجماع، یعنی اجماع در حد تأیید است. و این اجماع گرچه حجت نیست ولی راهگشاست، برای اینکه ما این طایفه از روایات که دارد عرش بگیرد، این رو به چه دلیل نفی میکنیم؟ یک مقدار خونده شد، بازم ممکنه بازگو بشه این روایت. یک طایفه که اون غرامت را دارد دیه است، اما طایفه دیگه دارد که غرامت به این است که این دختر بچه‌ای که به این صورت افضا شده است آسیب دید، این چون آزاد است خرید و فروش نمی شود. فرض بکنیم او را عمتن یک، صحیحتن دو، معیبتن سه. اگر صحیحه باشد قیمتش چقدر است؟ چهار. معیبه باشد قیمتش چقدر است؟ پنج. تفاوت بین قیمتن را به نام عرش میگیریم و میگیم شوهر بدهکار است. نه، عرش امر عقلایی است دیگه. در معاملاتی که خیار عیب دارد این میتونه عرش بگیرد، عرش را خود بایه و مشتری فراهم میکنن دیگر. اگر اختلافی کردن با کارشناس مراجعه میکنن. اینجا کاملا فرق میکنه، دیه عاقله، دیه خود زن است، مقدارش هم مشخص است، نصف دیه مرد است، مقدارش هم مشخص. اما عرش طبق تفاوت قیمت بازار در فصول گوناگون عوض میشود. عرش گیری نیاز به محکمه ندارد، اما اگر بیانه و یمین و اینها باشد، نیاز بیانه محکمه و قاضی و امثال ذلک دارد. این حکم قضایی که نیست، این یه حکم معاملی و تجاری است. طرفین عرش رو بررسی میکنن و تحویل میدن. خب اگر ما بودیم و همین روایت سندش که درسته، چرا هیچ کدوم از فقها چرا بهش فتوا نمیدیم؟ چرا به عنوان جمع بین دو طایفه عمل نمیکنیم؟ اینجا اجماع، نه تنها اجماع بلکه شهرت کمک میکند. معلوم شود که این را ما میدانیم که اگر دو روایتی متعارض بودند، یکی موافق با عام بود، یکی موافق با عام نبود، اونی که موافق با عام بود اون رو ترد کنی، این را میدونیم. اما اثبات این که این روایت تقیتا صادر شده از کار آسانی نیست. این رو خدا قرار رحمت که مرحوم ابوالجدیر زیاد روش تکیه میکرد، میفرمودن حمل روایت بر تقیه کار آسانی نیست. اینا ائمه چهارگانه داشتن، شافعی بود، حنفی بود، مالک بود، اینا بودن. خب حمل بر تقیه در جایی است که زمان و زمینشون یکی باشه، یعنی مثلا امام سلام الله علیه در جای این فتوا رو میده که فتوای شافعی در اونجا رایج است، قدرت هم دست طایفه شافعی است و امام هراس دارد که فتوای واقع بگد. اما اگر در جایی باشد که شافعی اونجا حضور ندارد، مقلدین شافعی هم اونجا حضور ندارند و نفوذی هم در اون منطقه نیست، یا از در زمان یا از در زمین یا مکان فرق کرده یا عصر فرق کرده، اینه که ما نمیتونیم حمل بر تقیه بکنیم، که حمل روایت بر تقیه بالاصاله متوقف بر این نکته است که امام در اون سرزمین بود. گاهی ممکن است که امام در مدینه است و این شخص در شهر دیگر است، امام اتفاقا در اون شهر مسافرت کرده، به اون شهر مسافرت کرده و از امام سلام الله علیه همین مسئله در همون شهر سوال کردم، اینجا میشه حمل بر تقیه کرد. اما وقتی در شهر خودش است، اون نفوذی ندارد در شهرش، بشه در حمل بر تقیه بشه بعد. اجماع اینجا راهگشاست، شهرت راهگشاست، یعنی همه علمای را حمل بر تقیه کردن. معلوم میشود که متأخرین از قدما کمک گرفتن، قدما از اقدمین کمک گرفتن، اقدمی که معاصر حضرت بودن و معاصر اونها بودن میدونستن که این فتوا فتوا تقیه است، خیلی کمک میکند. شهرت گرچه حجت نیست ولی راهگشای حجیت است. اجماع در این گونه از موارد که روایات داریم اجماع مدرکی است، درست حجت نیست اما راهگشاست برای فهم روایت. میبینید این فحول از فقهای ما، بعضی که میبینن که اتفاق اصحاب یا شهرتی که به منزله اتفاق کل است به این روایت عمل نکردن، هم بر تقیه کردن، چون اونها با این عصر و مصر آشنا بودن دیگر، مثلا اطمینان پیدا میکند به این که در اون زبان حمل شده، هم بر تقیه میکنن. وگرنه صرف وفاق به یک فتوایی با فتوای دیگران باعث سلب حجیت این روایت نیست، چون ما مشترکات فراوانی داریم دیگر. صرف این که یک فتوایی موافق با فتوای اونا باشد، چون مشترکات فراوانی داریم نمیشه حمل بر تقیه کرد، فرق نمی کند. یعنی میگوید که این حجت نیست، اینجا امر عدمی نیست، هر دو امر وجودیه. چه بگوییم حجت است دلیل بخواهیم، چه بگوییم حجت نیست دلیل میخواهیم، میگویم این روایت موافق با فتوا، اینجا ما امر عدمی نداریم، عرش امر وجودیه، میگن این چون موافق با اونهاست. نه فتوا میدن نه طرف عمل نکرده، یه وقت هست که ساکتن، خبر ندارن، این اطلاع ندارن، بحث نکردن، این میشه عدم اطلاع و سکوت و عدم. اما قول به عدم دارن، نه عدم القول است. گفتن این حجت نیست، گفتن هم تقیه میشود، یعنی قول به عدم اعتبار است نه عدم القول. یه وقتی بگیم ساکتن یا متوقفن، این دلیل نیست، اما قائلن به این که حمل بر تقیه می شود و اونها اعرف بودن، برای اینکه در اون زمان به اون زمان نزدیکتر بودن. خب حالا همه اینها باز روایتش باید بازنگری بشه رو به طور اجمال. مطلب بعدی آن است که در همین مسئله یه چود نسبت به اصل این کار که دیه باید بپردازد، امر تعبدی است، نسبت به اصل مسئله مقدارش، نسبت به مقدارش که تعبدی است، حد اکثر باید بر مورد نص اکتفا کرد و اون است که اگر این زوال بکارت همراه با افضا این به وسیله آمیزش صورت بپذیرد، این دیه دارد. اما اگر نه به وسیله آمیزش نباشد و علل و عوامل دیگر باشد، این چون بکارت او را از بین برده، مهر او را باید بپردازد، مهر المثل را باید بپردازد، و اگر احیانا خسارت درمانی دارد که او را ممکنه بپردازد. لذا در برخی از روایات دارد که دو کنیز، دو تا زن رفتن تو حمام، یکی این شیطنت را کرده، با انگشت بکارت کسی را از بین برده و افضا کرده، حضرت فرمود به اینکه باید مهریه او را بپردازد. خب با اینکه آمیزش نیست، غرض آن است که این یک خسارتی است که بالاخره به عهد آنها باید جبران بشود. حالا برخی از این نصوص رو بخونیم تا معلوم بشود به اینکه این مدار تعبد کجاست و اگر چونچه درمان شد نکاح و آمیزشش جایز است. برای بازدگری که دیگه این بخش آخرین بخش است، این است که روایاتی که با جمع‌بندی بفرمایید، وسائل جلد 20 صفحه 101 باب 45 چند تا روایت داشت که فرمود اگر به حد 9 سالگیش تمام نشد این باید حرام است و آمیزشش جایز نیست. مطلبی که باید در این بخشا ملحوظ باشه این است که یه اختلاف است که بلوغ زن بشیه، چون که یه اختلاف است در این که بلوغ مرد بشیه. در بحث این که بلوغ به چه حد است، بعضی از روایات دوست که شاید مورد اعراض باشه، مثلا مورد عمل نباشه، اینا دارد که مثلا به 13 سالگی برسه، معروف بین فقها رضوان الله بس که همون 9 سالش بتام بشه. تو اون بخشش که حد البلوغ ما هوه، این روایات متعارضن، منتها البته معروف این است و اون حکم معارض رو برطرف بکنن، اما در این مسئله معارضی نیست. در این مسئله که روایتی داشته باشیم که مثلا 13 سال است، اینا نیست. به صراحت دارد که اگه 9 سالش تمام نشده همینه. بعضی از دسوس دارد که بلوغ که این جامعه است و غالب این نصوص دارد که 9 سالش با تمام بشه دیگه معارض ندارد. برخلاف مسئله که ما خواستیم ببینیم که چه سالی و در چه سنی نماز بر او واجب است، روزه بر او واجب است، اون روایت معارض دارد، منتها حالا راه حلش همان است که ما ذهب الیه الفقها، مثلا 9 سالش با تمام بشه، اما در این واسه معارض نیست. این میگوید به این که یه امر طبیعی است باید 9 سالش تمام بشود. بر فرض هم ثابت بشود که بلوغ به 13 سالگی است و تکلیف به نماز و روزه به 13 سال، بر فرض که این مطلب ناتمام درست بشود، اون درباره اصل تکلیف است نسبت به خود زنه. اما این آمیزش اگر به افضاء منتهی شد در ظرف 9 سال، کمتر از 9 سالگی، حکم خودش درش محفوظه. بله، حالا مناطق مختلف هست، ولی منظور اینه که معیار اصلی در اینجاها، حتی اونجایی که منطق مختلف است رشد فراوانی هم دارد، قبل از اینکه 9 سالش تمام بشود اگر آمیزه شد و افضاء شد دیه باید بپردازد. منظور است که اگر یه تعارضی هم هست تو اون مسئله است که مثلا کی نماز بر او واجب می شود کی روزه واجب می شود. بله، اونجا دو طایفه از دسوس است. طایفه است که اکثری است و معتبر است و مورد عمل اصحاب است، همون 9 سالگی است. یه طایفه معارض دارد که اون یا معرضان هست یا ضعیف هست یا ترجیح ندارد، رجحان ندارد. اصل عنوان تعارض و حل تعارض مارد اون مسئله است که البلوغ ماهوه، اما اینجا در باره بلوغ فقط بعض از روایات دارست که حد البلوغ 9 سنین، بسیار خوب. حالا روایت دیگه هم بگه حد بلوغ 13 سال است، این میشه معارض، از بحث ما بیرونه. روایاتی که مسئله افضاء رو مطرح میکند بگد به اینکه اگه 9 سالش تمام نشد این کار اتفاق افتاد دیبا دیه پردازد، این کاری ندارد به اون بلوغ شرعی که نماز روزه بر او واجب هست. روایات باب 45 از ابواب ما یستر یحرم به المصاحبه همین است که این کار حرام است و اگر هم شد عیب دارد. حد اکثر تعارضی که باشد اون نصوصی که در خلال بحثام خونده شد که 9 سال است یا 10 سال، چون جمع بین اقل و اکثر فرض درستی ندارد، او رو بر استحباب یا بخشادی حرام کردن. معیار اصلی همون 10 سالگی است. پس روایات باب 45 این مطالب رو دارد، عمده اون روایت نهم این باب است که معلل است، دارد و این کاند لم تبلغ 9 سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین دخل بها فافتزها فانه قد افسدها و اتلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها. این تعلیل کارساز است، معلوم شه تعبد محض نیست، حاکم بر اون ادله است که معلل نیست. دو، اگر درمان شد دلیلی بر حرمت آمیزش وجود ندارد. سه، اگر این مفهوم نداشت خود اصلاحات اولیه که آمیزش رو تجویز میکند محکم از 4. ما برای حلیت آمیزش دلیل جدایی نمیخواهیم، اما اطلاعات اولیه کافی است. این که آمده گفته اگر افضا شد آمیزش حرام است، این تعلیل کرده گفت این آسیبی رسونده به او، او رو دیگه نمیتونه این کار انجام بده، حالا که میتونه کاملا مثل اول، چرا نتونه؟ اگر این حکم معلل است ظهور دارد در این که تعبد محض نیست اولا، و سخن ابن البراج که میگفت اگر اندمال پیدا کرد درمان شد آمیزش جایز است ثانیا، این رو تأیید میکند. اون که میگفت اگر زخم به طور عادی، اما خب نه به طور طبیعی و به طور دقیق علمی اگر معالجه شد دیگه آسیبی نمیبیند، چرا حرام باشد؟ اینها روایات باب 45 از ابواب ما یحرم به المصاهره بود. در ابواب دیگر که مسئله دیه رو مطرح کردن، اون باب 34 از ابواب، اونم باب 34، این روایتی که قبلا خوندیم باب 45، باب 45 از ابواب مقدمات نکاح بود، اما اون روایت های 34 باب ابواب ما یحرم به المصاهره است که اون هم روایت اولش این است که فإنه قد افسدها و اتلها علی الازواج فعلی الامام ان یغرمه دیتها، که این هم حرف تازه‌ای ندارد الا اینکه دیه را مشخص فرمود و علیه الاجرا هم یک حکم فقهی است که باید بحث بشه. این علیه الاجرا یه وقت است که می‌فرماند که این زن تا زنده است نفقه او از مال مرد است، یه همچه روایتی ما نداریم. روایتی که وارد شده است این است که بر مرد لازم است اجرا جاری کردن، یعنی مستمری اجرا و جریان و مستمری بگیری این زن را تا زنده از حفظ بکند. خب یک تکلیفی است متوجه مرد، وقتی مرد دیگه مکلف نیست، این دینی نیست که از مال او بردارن. تا زنده است بر این مرد واجب است که مستمری او را بدهد، حالا مرد مرد تکلیفی ندارد. اگر نظیر ارث و امثال ارث سهمی از این زن در مال مرد بود یا بر ذمه مرد بود، با مرگ این دین از ذمه به عین منتقل می شود، باید که قبل از میراث این دین رو ببردازن. از اون قبیل که نیست که، یک تکلیفی است متوجه می شود. قبلا ملاحظه فرمودید بین ادله ای که میگوید اطعام واجب است، میگوید که مد و طعام باید بپردازد، دو، خیلی فرقه. اونجا که اطعام واجب است صرف تکلیفه، اما اونجا که دارد یک چارک بدهکار است، این دینه، اگر نداد از مال او برمیدارن میدن. یه وقت است میگن نفقه فرون شخص بر این مرد است، یه وقتی میگم بر این مرد انفاق او واجب است. اگر لسان دلیل این بود که نفقه اون شخص بر این مرد است، یعنی باید مال بپردازی. اگر گفتن بر این مرد واجب است که انفاق کند، میشه حکم تکلیفی؟ چطور بین عمودین و زوج فرق است؟ خب بر انسان واجب است که هزینه پدر و مادری که ندارن بپردازه، هزینه بچه هایی که ندارن بپردازه، این واجب النفقه هستن. همسر او هم واجب النفقه هسته کرد، اما همسر او واجب النفقه است، نفقه هر زن، نفقه خود نفقه، نفقه زن بر عهده مرد است. اما بر شخص نفقه ابوین یا نفقه اولاد که واجب نیست، انفاق بر ابوین واجب است. لذا بدهکار نیست اگه معصیت کرد. معصیت کرد، بله معصیت کرد، ولی بدهکار نیست. اونجایی که دارد علیه مد و تعام، خود این مال به عهده اوست، وقتی مرد از ذمه به عین منتقل می شود. اما اونجا که دارد انفاق واجب است، ثابت نمی کند که مال به عهده اوست اگر نداد معصیت کرده. لذا محکمه می تواند نفقه زن را از مرد بگیرد، اما نمی تواند نفقه ابوین را یا نفقه اولاد را از مرد بگیرد، چون بدهکار نیست. بله خب تعبیر روایت فرق میکند دیگه. دارد که اطعام کنید یا علیه مد و تعام. اونجا که دارد مد و تعام، خود مثل زکات است، مثل خمس است. دارد که وَعْلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. نه عدل خمس، عدل خمس که نیست. دارد یک پنجمش مال امامه. این یک پنجم مال امام است، یعنی این مال اوست بر شما، اولا به بذات حکم وضعی است، ثانیا خب واجب آدم مال مردم رو بپردازه دیگه ندارد که اگر درآمد دارید خمسو اعتل خمس، اینا که نیست که. فرمودید پنجمش مال امامه. در مسئله زکات هم دارد که فی ما سقط السماء العش، اگر دیمی بود با باران تعمیم شد، یک دهمش مال فقراست. نه که زکات، اون آتو زکات، آتو زکات اگر بود و این تعبیرات نبود، ما حکومت از این نمی فهمیدیم. این در همین که این مزرعه به بار نشست، یک دهمش مال فقراست. فی ما سقط السماء العش، اینجا فرق است بین اینکه نفقه بر مرد است یا انفاق. نه انفاق ابوین و اولاد بر مرد واجب است، لذا بدهکار نیست، بلو معصیت کرده. اما نفقه زن بر مرد است، اینجا هم همینطور دارد، دیه با دیه بپردازد، باید که عرش بپردازد، این از موارد است. به هر تقدیر این روایات باب 35-34 از ابواب ما یحرم المصاهره هم که قبلا خونده شد، و اگر معارضاتی هم تعارضی هم در کار بود، اینم حل شد. این برتر بله همین دیگه. بله دیگه، تا او زنده است، تا زنده است بر مرد واجب است که هزینه او رو پردازد. حالا مرد مرد اصلا نه نماز دارد، نه روزی دارد، نه خمس دارد، نه زکات دارد، هیچ. وقتی که مرد دیگه تکلیفی ندارد که. با نفقه این اجرا علیه الاجرا، تو بعض نصوص دیگر دارد علیه الاجرا، یعنی او باید مستمری بدهد. تعبیر روایت چهارم این است که علیه الاجرا، ما اگر تعبیرات دیگر نداشتیم ازش استفاده نمی کردیم که مال به عهده اوست. بر او اجراست، یعنی مستمری باید بدهد، نه اون مستمری در ذمه اوست. و علی ای تقدیر، وقتی گفتم بر این مرد واجب است که هزینه اون زن را بپردازد، مثل خود شوهر است دیگر. بر شوهر واجب است که نفقه همسرش بده. حالا مرد، نفقه او رو که از میراث نمیگیرن که، دیگه تکلیفی ندارد. دارد دارد، ولی زن یک هشتم خودش میبره یا یک چهارم خودش میبره، یه نفقه حق ندارد. نه منظور این که مرد اموالی دارد و منتقل شده، از سلس هم معین کرده که سلس در امور خیرات باشد، این سلس ما روست دیگر. زن نمیتواند بگوید که نفقه مرا از این بدید، او حق نفقه ندارد. این مادامی که زوجیت هست نفقه بر او واجبه، اینم فقط مادامی که این زن هست بر این مرد واجبه. حالا اگه مرد مرد، مرد تکلیفی ندارد، نه تکلیف خمس دارد، نه تکلیف زکات دارد، نه تکلیف زکات فطر دارد، نه تکلیف انفاق زوجه خود ندارد، این زوجه که با او آمیزش دارد و هیچ تکلیفی ندارد، بنابراین مسئله نیست که به مال تعلق گرفته باشد. مسئله مالی است در عهده او، نه مسئله است که به مال تعلق گرفته باشد. برخلاف خمس و زکات که خمس زکات مستقیما به مال تعلق بگیرم، منتها صاحب مال گیره، ولی نفقه به مال تعلق نمیگیرد، به عهده این شخص تعلق میگیرد که این شخص عهده‌دار این پرداخت این نفقه است. اما زکات خمس مستقیما به خود مال تعلق میگیره. فی ما سقط السماء العش، این عش آمده مستقیما به مال. یا فان لله خمسه، یک پنجم مستقیما آمده به خود مال، مال درگیره، نه اینکه بالاصاله ذمه درگیر باشد. نه هم شارع اجازه داد اگر کلی فی المعین باشد، یا در بعضی از موارد این شخص با اذن یا به اذن فقیه، این شخص از عین خارجی به ذمه منتقل کند و در عین تصرف کند، صاحب مالی را اجازه میده دیگه. اگر مال امام سلام الله علیه است و امام به نائبش اجازه داد که میتوانید همون طوری که گاهی از ذمه به عین میآید، از عین هم به ذمه منتقل کنید، می توانید مصالحه کنید به عنوان اینکه مالکید یا نائب مالکید، این رو از عین به ذمه منتقل کنید. این شخص فعلا دستش توهیه، در عین تصرف بکند، در فرصت پیدا کرد بپردازد. خب این علیه الاجرا بیش از این نمیفهمونه. اما عمده روایت های جلد 29 هست. در جلد 29 چند تا بحث هست. یکی این که اگر افضا کرد باید دیه بپردازد، که روایاتش قبلا تا حدود خونده شد. یعنی جلد 29 صفحه 281 باب 44، باب حکم من دخل به زوجتهی فافضاها، این باید که دیه بپردازد. اون روایت هایی که دارد دیه بپردازد معارض ندارد، علیه الاجرا و علیها مادامت حیتن معارض ندارد. عمده اون عرش بود که به کمک اجماع حمل بر یا شهرت حمل بر تقیه می شود. اون روایت سوم این باب است که این روایت سوم را مرحوم کلینی رضوان الله علیه به اسنادی ان محمد ابن الحسن الصفار ان ابراهیم ابن هاشم ان نوفلی ان سکونی ان که این معتبر هست گرچه صحیح به اون صورت نیست، ان جعفرن ان ابیه ان علیه علیهم السلام ان رجلن غزا امرأتن رجلن افزا امرأتن فقومها قیمت الامت صحیحته به قیمتها مفزاتن ثم نظر ما بین ذالکه فجعل من دیتها و اخبر از زوجن امساکها، که در بحث دیروز خونده شد و روشن شد به این که این چون فعل است یک، و حکم حاکم شرع است دو، از اون جهت که فعل است اطلاق ندارد سه، از اون جهت که حکم حاکم شرع است نه مفتی، معلوم نیست حکم حکومتی است یا حکم فقهی است، این چهار، بنابراین ما نمیتونیم از این اطلاق بگیریم. و حمل بر تقیهش هم که خود مرحوم شیخ طوسی رو هم بر تقیه کرد، چون تنها جمع تبرعی نیست، به دلیل اینکه جل لولل کل فقها ها این را هم بر تقیه کردن. این معلوم شد آشنام زمان بودن. اگر صرف جمع تبروی مرحوم شیخ طوسی در تفسیر یا استبصار یا تهذیب بود که چون ایشون جمع تبروی از این قبیل فراوان دارد، این اگه حل بر تقیه بود کافی نبود. اما خودش جمع بر تقیه کرده، حل بر تقیه کرده است در کتاب روایی، برابر این در تهذیب و در نهایی و مبسوط به سایر فقها فتوا داد دو، و فقهای بعدی هم همین راه رو رفتن سه. معلوم میشه که این تقیه هم جا دارد، یعنی روایت در جای وارد شده است که هم تقیه بشود. بله خب حکم در زمان خود هست امیر بسیار از موارد بود که حکومت دست اونها بود. این بیان نورانی هست امیر تو نهج هست، همون لو تثبتت قدم های فبود نمیذاره که من حرف همون بزنم که تایی میدید حرف میکنید میگید با عمرا لو تثبتت قدم های لغیرت و امورن کسیره تا، یعنی تا حضرت زنده بود جلوی این بیعت نمیتونست بگیره تراویح رو. خب آخش این نماز مستحبی شما با چه جماعت میخونی؟ آخه کی به شما گفته؟ اونی که نماز آورده گفته نماز جماعت در نماز واجبه. این صلات تراویح رو، این نماز مستحبی رو، این نافل شب رو همچنین ردیف میرسید نماز جماعت میخونید، آیه بدعت بیان الغی است دیگه. حضرت تورست جلوشو بگیره؟ غصب فدک، مگه فدک مال هست امیر بود؟ فدک مال صدیق کبرا بود، بعد از ما مال بچه های زهرا و سلام الله بود. خب این غصب مسلم بود دیگه. من همچه میکنم همچه میکنم، بله اگر میتونست میکرد، اما چیکار کرد؟ فمون لو تثبتت قدمای لغیرت اموران کثیره، اگر پام محکم بشه خیلی کار میکنم، آن نداشتم پاش محکم بشه که در حضور او این بدعت رسمی رو عملی کردم. مگه میشه نماز نافره رو به جماعت خوند؟ میخوندن دیگه، هنوزم میخونن. خب فدک که مال استعمی نبودی سر نظر کند که مال اولاد فاطمه بود، اون فاهران فراون بوده. همون لو تثبتت قدمای لغیرت امورن کثیره. پس بنابراین اگر یه چیزایی در زبان خود استعمیر شد یک، نشد دو، بادی موازین کلی ارزیابی بشه، چه تقیه بدتر از این؟ حالا اون بیان رو که حل بر تقیه کردن، یعنی الان معاذ الله کسی میتونه فتوا بده که مثلا فدک بعد اون دیگه غصب نبود، مال بردم شد، مال جزء اموال عمومی شد، یا مال سادات است. اون صلات تراویح رو چیکار میکنن؟ به سراها فرمود شما نمیدونید محرفم عملی بشه که لو تثبتت قدمای لغیرت امورن کثیره، این صریحا ناله کرد. بنابراین اگر فرمودن به این که این حل بر تقیه میشه، اینها این بعید نیست، چون اینها هم کارشناسن، سخن از یک نفر و دو نفر نیست. اینجا شهرت قطعی برو به حد اجماع نرسد راهگشاست. در مراحل بعدی دارد که در باب 45 ابواب جلد نهم صفحه 354، باب 45 از ابواب دیات اعضا، اونجا مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن الحسن صفار عن ابراهیم ابن هاشم عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علی علیه السلام رفع الیه جاریتانه ادخلت الحمام. دو تا کنیز بودن، یعنی دو تا جاریه بودن، دختر بچه، اینا وارد حمام شدن. فافتزت احداهما الاخرى باصبعها، اینا گاهی مساحقه داشتن کار محرم، گاهی افزا هم میکردن با اصبع. یکی از این دو شیطنت کرد با انگشتش، دیگری را افزا کرد. چه کار باید کرد؟ فقضا علالتی فعلت عقلها. حضرت فرمود عقل ول اغر اید مهر اید صداق، فرمود این دختر که دختر دیگر را افضا کرده است باید مهریه او را بپردازد برای اینکه بکارت او را از بین برده است. خب پس معلوم میشه این حکم اولی دیه نیست، این دیه یه حکم تعبدی است که اگر زوج نسبت به زوجه خود آمیزش محرم کرد چون قبل بلوغ 9 سنین است فعلیت دیه. این نظیر غسل خطا یا امثال ذالک نیست که همه جا یکسان باشد. بعد دیگه ازاره بکارت شده است، این که آمیزش نکرد، هر دخترن با اصبع خودش با انگشت خودش افضا کرد، امدار است که اون طرف را از حیز ازدواج کردن بیندازد. فرمود به این که این با انگشتش این کار کرده به اصبعه ها. سوال این است که رفع الیه، دو تا دختر بچه رو به محکمه از تعمیر آوردن، رفع الیه جاریتان که ادخل تل حمام، اینا رو بردن تو حمام، اینا تو حمام این شیطنت رو کردن، یکی از اینها با انگشتش بکارت دیگری را از بین برده بلکه افضا کرده. فافتزت احداهما الاخرى باصبعها، از آمیزشی در کار نیست، این کار کرده، این عیب صحیح است، این آبت صحیح است، خسارت بده و اتلها اون علت صحیح است. حضرت فقضا علالتی فعلت اقلها، در بعضی از تعبیرات اقرها ای صداق، فرمود این باید مهریه رو پردازد. خب بله، اما مادامت بیش از این ناله رو خود از تعمیر زمان حکومتش داشت دیگه، اونا هم که به دنبال او بودن، حضرت فرمود ای کاش من 10 شما رو میدادم یه دونه عموی میگرفتن. این معاذالله معنیش نیست که من 10 شیعه بدم یه سنی بگیرم، تمام یعنی تمام. محور بحث باید ترین نصوص مشخص باشد، یعنی من 10 آدمی بی عرضه رو میدم یه دونه بارزه میگیرم، نه این که معاذالله من 10 شما رو میدم یه دونه شما به همه اون عموی میارزید. اما 10 آدم ترسو کار یه آدم شجاع رو نمی کند، نه که معاذالله از در مکتب 10 شما به یند اون که کفر محضن، که 10 آدم ترسو در میدان جنگ کار یه آدم شجاع رو نمی کند. این که فهمود ای کاش من 10 شما رو می دادم یکی از یاران معاویه رو می گرفتم، یعنی 10 آدم ترسو کار یه آدم شجاع رو نمی کند. نه معاذالله به مکتب و عقیده و روش، این یه دونه از اینها با همه اونها میارزن. حضرت هم فرمود لو تثبتت قدمای لغیرت امورن کثیره، ما حد اکثر یه بهره فعل جمله میبریم، نه بل جمله، هم فعل است یک، هم بیش از امام صادق و باقر سائر ائمه علیهم السلام حضرت تقیه بود، دو نباید گفت که الحاشم بود، بله حاشم بود. خوب این در کار خودش در هنگام رفع قرآن بر اون نیزه ها وضعش اینطور بود، در جنگ ها وضعش اینطور بود، کی حمله بکنیم کی حمله نکنیم، با کی حمله بکنیم با کی حمله نکنیم، وضعش اونطور بود. از اولا فعل از فعل اطلاق ندارد، ثانیا اگه معارض نداشته باشد مورد عمل هست، اگه معارض داشته باشد جای حمل وقت تقیه هست. روایت های از این قبیل کم نیست که اگر کسی این کار را کرد باید دیه بپردازد و گاهی باید مهریه بپردازد علیه العقل و عقل و امثال ذلک. حالا اگر بحث های دیگری باشد با این خطوط کلی که تبیین شده حل می شود. والحمدلله رب العالمین.